ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز واکسیناسیون کرونا و واکسن خارجی در دهه فجر. سخنگوی دولت: واکسن‌های داخلی اواخر بهار یا اوایل تابستان نهایی خواهد شد.
افزایش سرقت‌ها از زبان رئیس آگاهی. سردار قنبری: خاموشی معابر بر میزان سرقت‌ها تأثیر دارد.
و سفر رئیس کل بانک مرکزی به عمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، ظهرتون بخیر. من فرهاد گرجی به همراه همکارم
پروین برمکی
با خبرهای نیمروزی از رادیو جوان با شما هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی بنا به دعوت مقامات عمان برای دیدار و گفتگو با مقامات این کشور امروز عازم مسقط می شوند. بنا به اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، سفر آقای همتی به عمان 2 روز است و وی در این سفر با توجه به شرایط جدید بین المللی درباره تعمیق روابط بانکی و تجاری دو کشور مذاکره خواهد کرد. روابط عمومی بانک مرکزی درباره شرایط جدید بین المللی که موجب دعوت مقامات عمان از آقای همتی برای سفر به این کشور شده توضیح بیشتری نداده. عمان از گذشته نقش میانجی رو بین ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای بازی کرده. رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته گفته بود بخشی از منابع ارزی بلوک شده ایران در کشورهای خارجی آزاد شده و بخش دیگری هم به تدریج از طریق تحولاتی که در حال رخ دادن تامین خواهد شد. و درباره این تحولات هم توضیح بیشتری نداد. این در حالی که دولت جدید آمریکا با وجود وعده‌های تبلیغاتی هنوز به برجام باز نگشته. اما در حالی که آقای ظریف ادعای رسانه‌های خارجی را مبنی بر تماس بین ایران و آمریکا تکذیب کرده، شبکه اسکای نیوز به نقل از یک مقام ناشناس در دولت آمریکا مدعی شده واشنگتن در حال رایزنی با طرفای اروپایی تا ابتکاری را برای مذاکره مستقیم با ایران به جریان بندازه. این منبع ناشناس مدعی شده هدف از این ابتکار ادامه بازدارندگی آمریکا در منطقه و حل مشکلات با ایرانه. آقای ظریف وزیر امور خارجه چند روز قبل در مقاله‌ای که در نشریه آمریکایی فارین افرز به چاپ رسید بار دیگه تاکید کرد که سیاست‌های دفاعی و منطقه ایران هیچ ربطی به برجام نداره و قابل مذاکره هم نیست.
رئیس جمهور هشدار داد دولت تغییر شاکله بودجه را در مجلس نمیپذیرد. آقای روحانی در نشست امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم بشه و اونها رو نگران کنه مخالفه. در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه سال آینده و آثار تورمی اون ارائه کرد. مخالفان لایحه بودجه معتقدند تثبیت نرخ ارز روی 4200 تومان که به دلار جهان گیری معروف شد سبب شد تا با وجود اختصاص بیش از 18 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، این کالاها همچنان گران به دست مردم برسه و جیب راندخاران پرتر بشه.
نشست خبری هفتگی سخنگوی دستگاه قضا امروز پر از خبرهای امیدوارکننده از برخورد بدون تبعیض با فساد بود. مهدی جهانگیری نفر اولی بود که آقای اسماعیلی درباره پروندش گفت به نتیجه رسیده و حکم صادر شده. به گفته آقای اسماعیلی، مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به 2 سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی محکوم شد. همچنین وی در پرونده دیگه‌ای هم به جرم تحصیل بیش از 45 میلیارد تومان مال نامشروع به تحمل 2 سال حبس و رد مال محکوم شده. سخنگوی دستگاه قضا احضار سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی و ارسال پروندهش به دادگاه رو هم در رابطه با تخلف ارزی مدیران بانکی تایید کرد. آقای اسماعیلی درباره پرونده رئیس سابق خصوصی سازی هم گفت آقای پوری حسینی به این اتهام که یک شرکت دولتی را به یکی از کارمندان واگذار کرده مجرم شناخته. آقای اسماعیلی درباره احضار وزیر ارتباطات به دادسرا در خصوص ساماندهی فضای مجازی و حرف و حدیث هایی که بعد از این ماجرا درباره سیاست دستگاه قضا برای محدود کردن فضای مجازی بود گفت، قوه قضاییه به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست.
فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولاً متعلق به شهروندان آن جامعه است، ثانیاً در زمره حقوق عامه به حساب می آید، ثالثاً جزء محدوده قلمرو و حکمرانی کشور محسوب می شود، رابعاً نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است، خامساً فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد و سادساً نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد. قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسانهای اجتماعی نمی باشد.
اخراج مجری برنامه حاشیه ساز تکذیب شد. مدیر شبکه 4 سیما اخراج سردبیر و مجری برنامه زاویه رو تکذیب کرده. به تازگی بعضی رسانه‌های مجازی مدعی شدن بعد از پخش برنامه زاویه و اظهارات توهین‌آمیز یکی از مهمانان این برنامه، آقای معینی پور مدیر شبکه 4 سیما، حبیب رحیم پور ازقدی سردبیر و مجری برنامه رو اخراج کرده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد یارانه معیشتی مرحله 15 ساعت 24 پنجشنبه 9 بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه. خانواده های یک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان، سه نفره 138,000 تومان، چهار نفره 172,000 تومان و پنج نفره و بیشتر 205,000 تومان یارانه معیشتی دریافت میکنن.
هیئت سیاسی گروه طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر بامداد امروز وارد تهران شد. به گفته آقای خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، هیئت طالبان به دعوت وزارت خارجه به ایران سفر کرده و قرار با آقای ظریف وزیر امور خارجه دیدار و درباره روند صلح در افغانستان گفتگو کنه.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر به چند کشور حوزه قفقاز از باکو وارد مسکو پایتخت روسیه شد. آقای ظریف گفت در سفر به روسیه با مقامات این کشور درباره مسئله قره‌باغ، برجام، روابط دو جانبه و موضوعات بین‌المللی رایزنی می‌کنه. گرجستان، ارمنستان و ترکیه مقصدهای بعدی سفر منطقه‌ای آقای ظریفه.
و سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش‌بینی کرد.
لایحه استیضاح ترامپ تقدیم مجلس سنا شد. قرار رئیس جمهور سابق آمریکا 20 بهمن در سنا محاکمه بشه. در این باره تنش بسیاری میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بروز کرده. گزارش همکارم نجف‌زاده از نیویورک.
مقابل یکی از هتل‌های ترامپ هستیم، رئیس جمهور سابق آمریکا، که گویا دارن شیشه ها رو تخته میکنن برای اینکه احتمال داره در روزهای آینده عده‌ای از معترضین اینجا تجمع داشته باشن. اما قراره چه اتفاقی بیفته در روزهای آینده؟ خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ساعتی پیش لایحه استیضاح ترامپ رو که در مجلس نمایندگان تصویب شده بود به مجلس سنا فرستاد و قرار شد 20 بهمن ماه جلسه دادگاه ترامپ برگزار بشه به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش برای تسخیر کنگره. هدف دموکرات‌ها اینه که کاری بکنند که طبق قانون اساسی ترامپ دیگه موفق نشه برای هیچ دوره از انتخابات نامزد بشه. از اون طرف اما جمهوری‌خواها هم خیلی هاشون بیکار ننشستن و تهدید کردن که اگر قرار باشه که ترامپ استیضاح بشه پس ما هم دست به کار می‌شیم و برخی از رؤسای جمهور دموکرات پیشین امریکا رو استیضاح خواهیم کرد. اونها بر این نظرن که حمله هواداران ترامپ به کنگره مقصرش ترامپ نبوده، در حالی که به هر حال شواهد و قرائنی هست که حداقل حلقه ای از اطرافیان ترامپ هم در این حمله نقش داشتن. اون چیزی که مشخصه اینه که دادگاه ترامپ 20 بهمن برگزار خواهد شد، اما معلوم نیست خود ترامپ اونجا حاضر میشه و پاسخ میده به پرسش ها یا وکیلش به سنا خواهد رفت.
عروس سختگیر. از عروسی خانم برمکی همه جور خبر شنیده بودیم الا این یکی که نوبره.
عروسا الان همه سختگیرن.
حالا دختری در نیویورک از لباس‌های عروسی و عکس‌های مراسم ازدواجش ناراضی بود، خانواده خودش و داماد رو مجبور کرد تا چکار کنه؟ یه بار دیگه مراسم عروسی بگیرن. عروس خانم از ابتدا با لباس عروسیش مشکل داشت، اما به دلایل نامعلومی با همون لباس در مراسم عروسی شرکت کرد، اما بعد که عکس‌های عروسی رو دید پشیمون شد و پاش رو توی کفش کرد که الا و بلا باید دوباره مراسم عروسی برگزار بشه. جالب اینه که عروس خانم و آقا داماد بدشانس نیویورکی کارت عروسی دوم رو هم چاپ کردن و برای مهمونا فرستادن.
خوشحالشون پول دارن دیگه.
به خاطر خودمان، به خاطر فرزندمان،
به خاطر همسرمان،
به خاطر مادرمان، به خاطر پدرمان،
به خاطر شهرمان، به خاطر استانمان
و به خاطر کشورمان
برای جلوگیری از انتقال کرونا در خانه میمانیم.
واکسیناسیون کرونا هفته آینده در کشور آغاز خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت، تزریق واکسن کرونا به افراد پرخطر دهه فجر آغاز می شود. آقای ربیعی درباره واکسن های ایرانی هم گفت مراحل ساخت 3 واکسن در بنیاد برکت، انستیتو رازی و انستیتو پاستور هم به خوبی پیش می ره و اواخر بهار یا تابستان سال آینده در دسترس مردم قرار می گیره.
مراحل ساخت 3 واکسن ایرانی در بنیاد برکت، انستیتو رازی و انستیتو پاستور به خوبی به پیش می رود و این امید هست که در اواخر بهار یا تابستان سال آینده مردم ما از واکسن ایرانی که کاملا در دسترس عموم خواهند بود استفاده نماید. تبلیغات زیادی از ابتدا در مورد واکسن و واکسن ایرانی صورت گرفت. دولت با اطمینان از عملکرد وزارت بهداشت و کنترل های وزارت بهداشت این اطمینان را می دهد که واکسن های تولید داخلی ما قطعا مورد تایید سازمان های بین المللی هم بوده و واکسن هایی است که قابلیت رقابت در عرصه بین المللی هم خواهد داشت. با نهایی شدن قرارداد تامین واکسن، واکسیناسیون گروه های پرخطر در دهه فجر هم آغاز خواهد شد.
عقب نشینی انستیتو پاستور فرانسه از ساخت واکسن کرونا در رسانه های این کشور شکست و رسوایی بزرگ لقب گرفت.
عقب نشینی انیستیتو پاستور فرانسه از ساخت واکسن کرونا در رسانه های این کشور به عنوان شکست و رسوایی بزرگ نام برده می شود. این در حالی است که پس از یک ماه از آغاز واکسیناسیون فایزر امریکایی در فرانسه و فوت بیش از 10 نفر و وخیم بودن حال حدود 200 نفر، امیدها همه به پاستور فرانسه با بیش از 130 سال سابقه ساخت واکسن دوخته شده بود، آن هم در شرایطی که به گفته شورای عالی علمی فرانسه ویروس شیطانی انگلیسی دارد همه این کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد.
On a affaire à un virus qui est diabolique.
ما با یک ویروس شیطانی روبرو هستیم. این ویروس انگلیسی بیشتر از آنچه که فکر می‌کردیم باهوش بوده و مبارزه با آن هم بسیار مشکل می‌باشد.
وزارت بهداشت فرانسه می‌گوید در برخی نقاط تا 9% منشأ ابتلا افراد ویروس انگلیسی شناخته شده. بنابراین جایز نیست بیش از پیش قرنطینه سوم را به تأخیر بیاندازیم. به گفته وزارت اقتصاد فرانسه اجرای قرنطینه جدید ماهانه حداقل 15 میلیارد یورو هزینه مکمل را به دولت تحمیل و دستیابی به رشد 6% در تولید ناخالص داخلی را برای سال 2021 بسیار دشوار خواهد کرد.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
آلودگی هوا قاتل خاموشه. به همین دلیل آگاهی از شاخص آلایندگی برای شهروندان اروپایی اهمیت بالایی داره. در لهستان که ششمین قدرت اقتصادی در منطقه شنگن و اتحادیه اروپا است، شاید برای خیلی ها قابل باور نباشه که مردم این کشور برای گرم کردن خونه هاشون هنوز از زغال سنگ استفاده میکنن. آلودگی ناشی از استفاده از زغال سنگ سالانه 52,000 نفر را در این کشور قربانی میکنه.
جمهوری لهستان، ششمین قدرت اقتصادی در منطقه شنگن و اتحادیه اروپا، اما شاید قابل باور نباشد که مردم این کشور برای گرم کردن خانه هایشان هنوز از زغال سنگ استفاده می کنند. دکتر پاول اوزیانی، کارشناس محیط زیست لهستان، می گوید
هوا که سرد می شود، فشار هوا پایین می آید. مردم بخاری های زغالی را روشن می کنند. باد هم که نباشد، این توده انبوه دود سیاه هیچ گونه جابجایی ندارد.
در نقشه آژانس محیط زیست اروپا، لهستان جز چند کشوری است که به لحاظ آلودگی هوا در وضعیت خطر قرار دارد و با رنگ بنفش مشخص شده است. دیگر مسئله خطرناکتر این که اگر مردم به زغال سنگ دسترسی نداشته باشند، از زباله به عنوان سوخت استفاده می کنند. شهروند لهستان درباره استفاده از بخاری با سوخت زغال سنگ می گوید
متاسفانه همسایه ما از بخاری زغالی استفاده می کنه و همیشه جر و بحث داریم برای دودش و آلوده کردن محیط زندگی.
آلودگی هوا قاتل خاموش است. سه شهر لهستان در رتبه بندی جهانی در زمره شهرهای آلوده جهان قرار دارند و قرار است از سال 2022 میلادی کلیه بخاری ها با سوخت زغال سنگ در لهستان جمع‌آوری گردد. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
بشنوید در ماجرای عجیب اما واقعی، برندگان مسابقه دوی صحرانوردی قهرمانی کشور به عنوان جایزه روبالشتی دریافت کردن. حالا مسابقه دو بود، کاش کفش ورزشی حداقل هدیه میدادن. مسابقات قهرمانی کشور دوی صحرانوردی در بخش مردان و زنان به ترتیب 3 و 5 بهمن در چابهار برگزار شد. در این مسابقه در مجموع 80 ورزشکار مرد و زن مسیر 10 کیلومتری مسابقه را دویدن، اما در پایان به نفرات برتر به عنوان جایزه روبالشتی اهدا شد. آقای سیامی، رئیس فدراسیون دو میدانی، بعد از پی بردن به ماجرا و بی‌احترامی به ورزشکارانی که با اهدای این جایزه انگیزه‌شون رو برای شرکت در مسابقات بین‌المللی از دست دادن، قول داد در روزهای آینده جایزه یا ریالی به نفرات برتر اهدا بشه. حالا ریالیش باز خوبه. خبرهای ورزشی رو بشنویم با اجرای همکارم آقای طاهری.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود درباره متهمان پرونده مارک ویلموس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشور، آن گفت پرونده به دادسرا ارسال و گزارش‌های از سازمان بازرسی دریافت شده است. ضمن اینکه درباره ثبت نام این افراد در هیئت رئیسه مرجع مشخص برای بررسی صلاحیت وجود دارد. قوه قضاییه مستقلاً درباره این افراد مداخله نمی‌کند. ما صرفاً درباره افرادی که از ما استعلام شود نتیجه را می‌گوییم، اما خودمان در انتخابات فدراسیون‌ها مداخله‌ای نداریم. این را عرض کنم، اگر دادگاه بین‌المللی ورزش رأی فیفا را تایید کند، فدراسیون فوتبال کشوران باید حدود 162 میلیارد تومان به ویلموتس غرامت بده. کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا 2020 را معرفی کرد. در این تیم 6 پرسپولیسی شامل حامد لک، سعید آقایی، حسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، بشار رسن و مهدی عبدی حضور دارند. البته شجاع خلیل‌زاده و بشار رسن بعد از لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب به تیم‌های الریان و القطر پیوستند. دو بازیکن از النصر، دو بازیکن از یوکوهاما و یک بازیکن از اولسان هوندا سایر بازیکنان تیم منتخب قاره را تشکیل می‌دهند. در سه بازی باقی مانده هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران، دیروز تیم آلومینیوم در عراق با نتیجه 2-1 تیم پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی رو شکست داد. فولاد و خوزستان در تبریز با یک گل ماشین سازی تبریز را مغلوب کرد و سپاهان اصفهان در آبادان 2-1 سنت نفت را برد. در جدول تیم‌های استقلال و سپاهان با 22 امتیاز و به علت تفاضل گل اول و دومن، سنت نفت با 21 امتیاز، تراکتور با 19 و فولاد با 18 امتیاز در مکان سوم تا پنجم ایستادن و پرسپولیس با دو بازی کمتر و با 15 امتیاز در رده نهم. ادامه درخشش مهدی طارمی در اروپا. در هفته 15 لیگ برتر پرتغال دیشب تیم فوتبال پورتو با یک گل برابر میزبانش فرانسه به پیروزی رسید. مهدی طارمی دقیقه 15 تک گل سمتیازی پورتو رو به ثمر رساند. در جدول گلزنان ملی پوش کشان با 8 گل بعد از پریرای 12 گله از اسپورتینگ در مکان دوم قرار داره. همچنین روزنامه اوجوگو در روی جلد امروز خود به تمجید از طارمی پرداخته و با تیتر بازگشت تا مشکل گلزنی حل شود به درخشش دوباره وی در بازی دیشب اشاره کرده. رسانه اکسپرسو نیز در گزارش خود نوشت طارمی تو بخشیده شدی و خوشحالیم بازگشتیم. طارمی 2 هفته پیش در بازی با بنفیکا اخراج شد تا تیمش بدون او مقابل اسپورتینگ مغلوب شود. در حال حاضر اسپورتینگ با 36 امتیاز و پورتو با 1 بازی بیشتر و با 35 امتیاز در مکان اول و دوم جدول قرار دارند. اما امشب در لیگ برتر انگلیس نیز نیوکاسل با لیدز، کریستال پالاس با وستهام، وست‌برومویچ با منچستر سیتی و ساوثهمپتون با آرسنال، فردا چلسی با وولورهمپتون و منچستر یونایتد با شفیلد یونایتد ساعت 23:45 دقیقه و پس فردا لیورپول با تاتنهام ساعت 23:30 دقیقه دیدار دارند. از مرحله 1/4 جام حذفی ایتالیا هم امشب در مسابقه حساس میلان با اینتر ساعت 23:15 دقیقه، فردا آتلانتا با لاتزیو و یوونتوس با اسپال و پس فردا ناپولی با اسپزیا و در مسابقات مهم جام حذفی اسپانیا هم امشب بتیس با سوسیداد و ویارال با خیرونا و فردا بارسلونا با رای وایکانا و سویا با والنسیا برابر هم قرار میگیرن. اما در ادامه لیگ برتر بسکتبال کشورمان امروز از گروه دوم تیم جوانان کوچین آمل با نیروی زمینی تهران ساعت 14:30 دقیقه و محرام تهران با مثل کرمان ساعت 17:30 دقیقه دیدار میکنند و بالاخره اینکه در مجمع انتخاباتی امروز فدراسیون نجات غریق مهدی حیدری با کسب 25 رأی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. سکه خانم برمکی از شما شنوندگان عزیز خداحافظی.
متشکرم، خدا نگهدار. جوان 20 ساله‌ای که برای پیدا کردن جای خواب به دروغ گفته بود مرتکب قتل شده دستگیر شد. به نیمه شب دوشنبه به یه ساختمان در حوالی میدان راه‌آهن میره و به نگهبان اونجا میگه با چند نفر درگیر شده و یه نفر رو کشته. بعد از تماس نگهبان ساختمان با پلیس، ماموران جوان رو بازداشت میکنن، اما وی قتل رو منکر میشه و میگه چون جای خواب نداشته به دروغ این حرف رو زده. در تحقیقات مشخص شد پسر جوان چند سابقه ضرب و جرح و درگیری در پرونده داره. تحقیقات پلیس درباره اظهارات متهم ادامه داره و ماموران در پی یافتن خانواده اون هستن.
خاموشی چراغ بزرگراه‌ها سرقت‌های خرد رو افزایش میده. به گفته سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی، سرقت‌ها در ماه گذشته 18% افزایش داشته. وی درباره ارتباط خاموشی معابر با وقوع جرایم هم گفت خاموشی‌ها سرقت‌های خرد را افزایش میدهد.
آمار کشوری ما دقیقاً تو دی ماه نسبت به سال گذشته حدود تقریباً 18% افزایش سرقت داره. بحث خاموشی ها رو در افزایش سرقت ها تاثیر داره. چند درصد این که ما اون خاموشی ها رو اندازه‌گیری کرده باشیم نه، ولی در دی ماه ما 18% افزایش سرقت داریم، ولی افزایش کشف هم داریم در مقابلش. سرقت های خرد رو یه مقداری افزایش میده، یعنی دسترسی افراد رو در تاریکی، البته بیشتر سارقینش هم سارقین غیر حرفه‌ای هستند، ولی تو سرقت منازل و مغازه این تأثیر آنچنانی نداشته، ولی تأثیر میذاره در دراز مدت.
سارقی که با کلت کمری وارد یک طلافروشی در منطقه جوادیه تهران شده بود خلع سلاح و دستگیر شد. سارق ناکام پس از ورود به طلافروشی با صاحبش درگیر میشه و طلافروش هم دکمه دزدی رو میزنه و آلارم سرقت به صدا در میاد. ماموران نیروی انتظامی هم که اون دور و بر در حال گشتنی بودن سر میرسن و سارق رو بازداشت میکنن.
اختتامیه خبرها خانم برمکی اینه که بعضی از خبرها خب اونقدر خودشون خوبن که آدم رو حال آدم خوب میکنه که هرچه غم و غصه داره فراموش میکنه، مخصوصا خبرای این چنینی. سرباز وظیفه رضا نوازش از هنگ مرزی شهرستان پابه استان کرمانشاه با جمع کردن حقوق ماهانه سربازیش تا پایان خدمت یک نفر رو از زندان کرمانشاه آزاد کرد.
بله. اما شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو جوان رسیدیم. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. لطفاً نظر پیشنهاد و انتقادهای خودتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 3611 ارسال بفرمایید. و به آگاهی میرسونم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:45 است.
سلامت و شاد بمانید. عصر خوبی پیش رو داشته باشید عزیزان. خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
زمستان رویایی امرسان شروع شد. یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافی شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا، پیشرو، مطمئن.
عزیز، ساعت 13:57:44 است و دقایق پایانی بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو جوان رو در روز سه‌شنبه 7 بهمن 1399 هجری خورشیدی داریم سپری می‌کنیم. امیدوارم که از صبح که همراه ما بودید، برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و امروز تا این ساعت برای شما روز بسیار خوبی بوده باشه و ساعت باقی مانده هم براتون پر از خیر و برکت و سلامتی و نشاط و شادمانی باشه. به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنم و دعوتون میکنم همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو جوان همراه باشید. روز بخیر، خدا نگهدار.